با فرمایی روز قیامت و قلب سلیم شما دیده یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روز قیامت هیچ چیزی به درد نمیخوره جز قلب سلیم. حالی قلب سلیم یعنی چه؟ یعنی قلب سالم باشه، مریض نباشه. امام صادق میفرماید قلب سلیم قلبی است که وقتی ملاقات خدا میکنه، یعنی در روز قیامت، غیر خدا در آن نقش لیس فیه احد سوا، جز خدا در آن نقش. این بالاترین مرحله توحیده. یه وقت میگیم آقا عبادت تو منحصرن برای خدا، توحید عبادت یعنی توجه به چیزهای دیگه داری اما نه فقط. یه وقت میگیم لا و از طرف وجود الله در وجود غیر از خدا مؤثر نیست، نه اینکه موجود نیست، سلام میکنم موجوداتی هستن اما مؤثر مؤثر به ذات شایسته عبادت اون، واجب الوجود اون، چیزا دیگه هم هست اما واجب نیستن، مؤثر نیستن، شایسته عبودیت نیستن. اینا توحید ذات عبادت، توحید افعال. اما یه وقت در قلب من اصلا غیر از اون چی نیست، وجود دیگر، نه اینکه هست و شایسته عبادت نیست، نه اینکه هست و مؤثر نیست، اصلا غیر از اون نمیبینم و به غیر اون نمیاندیشم و به غیر اون فکر نمیکنم. تنها در قلب من جای یک وجود بیشتر نیست و اون خداست. این میشه قلب است. بنابراین چنین کسی حرکتش برای خدا، عشقش به خداست، توجهش به خداست، همه چیزش برای او و در راه او، چون اصلا در قلبش غیر از اون نیست که به غیر او بیان میشد برای غیر او کار. این از اون مسائلی است که انسان در چند دقیقه میتواند سخنش رو بگوید ولی در چندین ده سال هم شاید نتوانه به این مرحله برسد. این مرحله اولیا و انبیا. یه عبارتی در خطبه حمام هست، اگر اون عبارت رو بگیریم و تحمل کنیم و ادامه بدیم سر از قلب سلیم در میاد. عبارت این است که متقون کسانی هستند که عبو من خالق و فی انفسه فرصب و رمادون و فی اعیونه، خدا را به عظمت شناختن، غیر خدا در نظرشون پیچه. عبو من خالق فی انفسه فرصب و رمادون و فی اعیونه. حالا اگر این نسبت رو بگیرید برید جلو، هرچی خدا رو به عظمت بیشتر بشناسم ما سوای خدا کوچکتر بشه، خدا رو با عظمت بیشتر ما سوای الله کوچکتر، خدا رو بی نهایت با عظمت شناختم ما سوای الله صفر میشه. القلب السلیم لیس فیه احد سوای، غیر از خدا دیگه چیزی در این قلب نیست. بس که خدا رو با عظمت شناخته، خدا تمام قلب رو پر کرد، موجودات دیگر کوچک شدن کوچک شدن کوچک شدن، سر شدن محر، باقی نمونده جز خدا در قلب. میشه مثال قلب یا همون چیزیست که آخرین آرزوی اولیاء و انبیاء بوده است. خدایا چنان ما را کن که به غیر تو دل نبندیم، به غیر تو نیندیشیم، برای غیر تو قدم بر نداریم. لا تکلنا الا انفسنا طرفة عین ابدا، لحظه ای ما را به حال خودمون با ما گذار، همیشه برای تو و در راه تو باشه. بعد از زید این خبر امام صادق می فرماید و کل قلب فیه، هر قلبی که درش شک و شرکی باشه، فیه شرک و شک، فهو ساقط، اون قلب سلیم نیست. روز قیامت اون رو نمی پذیرد. سلام در عرض کنم برادران، دقت کنند و این بحث رو تمامش کنیم. بدانی به فرم این جلوتر اینجا جا هست، اینجا بدانی برای رسیدن به این مراحل و حتی کمتر از این مراحل، برای رسیدن انسان به اتکای نیروی خودش نمیتواند. اینجاست که باید دست به دامن الکاف الهی بزنند، اینجاست که باید از خدا استمداد کنند، اینجاست که باید اعتراف به عجز و ناتوانی کنند، اینجاست که باید بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تو عبادت میکنیم از خود بیاری میجوییم تا عبادت کنیم، و بدون استعانت به تو به این مرحله نمیرسیم. یعنی انسان به جایی برسد که لیس فی قلبی احد سوا، غیر از خدا هیچ کس تو قلبش نباشه، و مثلا به الا من اتى الله به قلب سلیم بشه و به نیروی خودش انسان مهار بشه. اینجاست که باید متوسل شد به زید عنایت اولیا و انبیا و صلحا، حضرت ولی عهد الله نور فدا، تضرع کرد، تقاضا کرد، التماس کرد، خواهش کرد، مگر به لطف خدا انسان به این مرحله و به این مقام خبر رو تکرار میکنم. این بحث تمام شد فرمود از سلیم، قلب سلیمی که در آیه وارد شده، از سلیم انگر قارب و و لیس فی احد سوا و کل قلب فی شرک او شک کن و او و ساقه. خب من گردیم به بحث اعجاز پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، بحث در معجزات پیغمبر رسید به احبار قلبی پیغمبر. قسمت مهمی از معجزات پیغمبر و احبار قلبی پیغمبر تشکیل میده، خیلی زیاد دامنش از بقیه معجزات بیشتره. یه مقدار از احبار قلبی پیغمبر رو کن میده و یه مقدار بیشترش مونده که امروز میخوانیم. اینا هر کدامش اشاره به یه حادثه کوچک یا بزرگ تاریخی هست، ما فهرستوار داریم رد میشیم. شرحش در تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. تا کجا خوندیم؟ بله؟ وقت برای هم به دعای مسیل معن نبوه بریم از خبرهای قیبی پیغمبر. این بود که پیغمبر خبر داد دو نفر ادعای نبوت می کنند، یکی مسیلمه است، دیگری عبسی است. دو نفر بودند، یکی در یمامه نزدیکی یمن یمامه هم، و دیگری عبسی در نزدیکی صنعا. صنعا هم پایتخت یمن. پیغمبر خبر داد دو نفر مدعی کذاب پیدا می شود و هر دو نفر هم کشته می شود. و اتفاقا همین مسیلمه دست خالد بن ولید ظاهراً بعد از پیغمبر داشته شد و عباسی مقاول پیغمبر در اون سرزمین دست فیروز دیلمی کشته شد و اخبر هم به دعای مسیلمه نبوه بل یمامه در سرزمین یمامه و دعای عباسی مرد دیگر کاذبی بود ادعای نبوت کرد در صنعا مرکز یمن و انهما سیقتلان پیغمبر خبر قیبی داد که اینها کشته می شوند فقتل فیروز دیلمی العباسی فیروز دیلمی العباسی را کشت قل وفات نبی نزید کن پیغمبر و قتل خالد بن الولید مسیلمه مسیلمه کذاب را هم خالد کش داخلن بعد از پیغمبر. خبر دیگر غیبی اخبر علیان علیه السلام به خبر زسدیه داستانیست به نام خبری که پیغمبر در باره زسدیه داد. این رو بعد در معجزات علی علیه السلام چون بهش میرسیم اینجایشون شهر نمیدن میگن و سیعتی مسئله زسدیه بعدا بیاد در حالات علی علیه السلام شرحی نمیدن ولی که خبر قیبی دیگری را ذکر میکنن و دعا علا عطبت ابن عبی لهب لما تلا و نجم فقال عطبت کفرت به رب و نجم به تثبیت کرد الله علیه موقعی که پیغمبر و نجم ارا هوا میخون وقتی گفت و نجم قسم به نجم عطبت ابن عبی لهب گفت کفرت به رب و نجم انگاهت پیغمبر ناراحت شد و انفرین بهش کرد که خداوند را بر اون مسلط کن. چی رو مسلط کن؟ کلم الله مسلط کن. بعد اون ماجرا گذشت با اینکه عتبه با عده‌ای میخواستن در سفری از سفرها بروند و شیری به اونها حمله کرد. عتبه که این منظر دید گفت من یقین دارم که محمد صادقه با اون نفرینی که در باره من کرده همین شیر آمد و اینها اساس و وسایلشون و دور خودشون چیدند و دفاع کنند و یه مقدار دفاع کردند و اما شیر آمد یکی که اینها رو باره کرد و رسید به عتبه عتبه را باره کرد. البته در میان جمعیت لابد کسی نجاتی پیدا کرده که این خبر امروز به ما رسیده و دعا علا عتبه ابن عبی لهب لما طلا و نجم فقال عتبه کفرت به رب من نجم به تثبیت کربلا. این جار وجه متعلق به چیه؟ به دعا. دعا به تثبیت کربلا دعا کرد به مسلط شدن کربلا علیه. فخرج عتبه الى شام در یکی از سفرها عتبه به شام میرفت فخرج الاسد شیر آمد فرتعدت فراقصو یعنی تمام ارکان بدن شروع کرد به لرزیدن فرتعدت لرزید فراقص ارکان بدن فقال لهو اصحاب من ای شیئن تر ادو از شیر می لرزید فقال این محمدن دعا علیه نفرین کرد دعا لهو یعنی دعا کرد دعا علیه یعنی نفرین کرد نفرین کرد برای دعا فوالله ما اول به سما علا بی لحجت اصدق محمد صلی الله علیه و به خدا قسم آسمان سایه نیفکنده بر سر کسی که بر صاحب لحجهی که صادق تر از پیغمبر خدا باشه او از همه صادق تر بوده. ثم هات القوم به انفسهم و متاعهم علیه اون جمعیت دور عتبه رو گرفتن اساس و اساسشون رو دور او چیدن خودشون هم دور او قرار گرفتن که عتبه رو حفظ کنن فجال اسد یهنشون اوسه هم واحدن چیز آمد شیر آمد، سرهای اینا رو یکی بعد از دیگری گاز میگرفت. هر تن تا ادهیه تا رسید به عتبه فزغن و زغمتن ففز امن و چنان گازی از اون گرفت و فشاری به اون داد به فریادش بلند شد. و از اون خبرهای غیبی که معروف است، پیغمبر خبر از مرگ نجاشی داد و حتی در تواریخ داریم که برای نجاشی نماز کن، از راه دور نماز میت کن. سوال کردن گویا سوال کردن فرمود این راه اسلام از دنیا و نجاشی در واقع مسلمان شد. و بعد اون که نجاشی بعد از مدتی خبر آمد، معلوم شد نجاشی از اونجا رفته، همون زمانی که پیغمبر گفت. البته با وسائل اون روز رسیدن خبر مدتی طول میکشید، ولی وقتی مخبرین آمدن خبر دادن که در همون وقت نجاشی از دنیا رفته بود. خبر غیبی دیگر وقت بر موت نجاشی و قتل زید بن حارثه، این مربوط به داستان جنگ موته. میدانید موقعی که مسلمانان خواستن برن به جنگ موته، فرمود پرچم رو باید جعفر بن ابی طالب به دست بگیره. بعد از آنی که جعفر کشته شد، زید بن حارثه به دست بگیره. اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه. البته تو تواریخ ترتیبش رو ظاهرا مختلف نقل کردن، اول پرچم دستگی، دوم سوم، این مهم نیست. ولی پیغمبر اینو گفت که اگر کشته شدن تنابو، و اگر عبدالله بن رواحه هم که سومین نفر بود کشته شد، مسلمانان جمع بشن و یک نفر رو خودشون انتخاب کنن. نفر چهارم رو گذاشت به انتخاب خود مردم و سه نفر فرمانده لشکر رو خود پیغمبر به طور نوبت، یعنی به طور ترتیب تعیین کرد. اول عبدالله و دوم ببخشید، اول جعفر و دوم زید و سوم عبدالله بن رواحه. احتمال ترتیبی غیر از این ترتیب هم هست. منظور این نیست، منظور این است که روزی پیغمبر آمد در مسجد و بالای منبر و فرمود الان رویا میبینم، عبارتی شبیه به این تقریبا، الان میبینم که جعفر پرچم رو به دست داره، در مقابل سربازان کفر هستن. جعفر پرچم رو دستش افتاد، دستش رو قرد کردن، پرچم افتاد، جعفر کشته شد. زید آمد، زید کشته شد، عبدالله بن رواحه آمد کشته شد. خبر از مدینه میدان جنگ موته را میدید و خبر داد. بعد آمد در خانه جعفر، فرزندان جعفر رو خبر کرد و نوازش کرد و مسلمانان هنوز مسئله رو با خبر نبودن. تا بعد از مدت زیادی که لشکر از طرف شام و موته برگشت، معلوم شد و در همان بود که پیغمبر در اون روز خبر داده بود. این روز معجزات و احبار قیبی پیغمبر در تواریخ معروفه. و قتل زید بن حارثه به موتهی به موته در سرزمین موته، فاخبره به قتلی فی المدینه، یعنی اخبره فی المدینه به قتل این فی المدینه جار مجرور به اخبره، اخبره پیغمبر در مدینه به قتل زید در کجا؟ در موته. و ان جعفر اخذ الرایه، از این روایت مال شهر تدریج معلوم میشه اول نوبت زید بوده بعد نوبت جعفر بوده، در حالی که معروف عکسشه، اول نوبت جعفر بوده بعد نوبت رسید به دیگران. حالا ایشون میگن اول زید و بعد اخذ الرایه جعفر گفته. ثم قال قتل جعفر، بعد فرمود جعفر هم کشته شد. ثم توقف وقفتا یه مقدار توقف کرد پیغمبر همون در مسجد که بود سومقال و احض از رای عبدالله ابن رواحه جعفر هم کشته شد عبدالله ابن رواحه مرداش سومقال و قتل عبدالله ابن رواحه عبدالله ابن رواحه هم کشته شد و قام همون موقع آمد الی بیت جعفر و استخرج ولده و جاش رو صدا زد و دمعت عینا چشمان پیغمبر هشکبار بود و نعا جعفرن الی اهله. نعا یعنی چه؟ نعا خبر مرگ رو رسوندن عرب میگه نعا نعا نائه کسی که خبر مرگ کسی رو بیاره نائه نائه به این نعا یعنی خبر مرگ جعفر رو به خانوادش فرمود. ثم ظهر الامر کما اخبر بعد از مدتی معلوم شد که مطلب همین بوده است که پیغمبر فرمود. باز خبر غیبی دیگر و قال به عمار هبتل کلفعت الباقیه این که روی عبارت میخوانیم و میرید چون مسائل روشنه فقط روی عبارت باید حل بشه دیگه بحثی نداره و از خارج منشهر بید و قال دنبال تکتر کلفعت الباقیه این هم بازیه تکیه تاریخی خیلی مشهوری هست که پیغمبر دنبال فرمود تاریخی باقی و ظالم تو را میکشن بعدن هم در صفین عمار یاسر در لشکر علی علیه السلام بود و به دست شامیان کشته شد و این سند خوبی شد برای اونهایی که یه خوده هم شاکک و تدبیری در کار داشتن که بدانن شامیان و ظلم و ستم و انحراف هن. یعنی در لشکر شام هم منعکس شد که اما کشته شد اما هم پیغمبر فرمونده تقتل کرد فرطور باقیه معروف است که اینجا معاویه شگرد میزد و سفسطه عجیبی کرد به اخفاد مردم و معلوم شد در تاریخ این بونه اخفاد ها سابقه داره گفت نه اگر علی علیه السلام حمار نیامداد اینجا که ما اونو نمی کشتیم پس مسبب حقیبی علی ابن ابی طالب و در اینجا بود که یکی از یاران علی علیه السلام مالک اشتر گویا بود گفت که خب اگر این حرف درست باشه ابن عباس بود ابن عباس خب اگر این حرف شما درست باشه پس قاتل عمار علیست قاتل حمزه هم پیغم بود اگر پیغمبر همسر نبوده بود در خود شده نمیشه اونا هم دیگه یه نقض بدین همچین دندان شکنی و خوبی جوابی نداشتن از این بدن ولی ادب یا اقل مسئله روشن شد از اونهایی که از شامیان در شهر بودن. خب و قابل اما فکتر کلفعت الباقیه فعهیم گروه باقیه زادن فقتله اصحاب معاویه و اشتها رازد خبر چون این خبر خیلی مشهور بود فکتر کلفعت الباقیه لم یتمکن معاویه من دفعه نتوانست بگه اصل خبر بود کبرال ندوست منکر بشه سوال منکر شد و ما قاتل نیستیم علی قاتل وقتال علال عوام هیده ای کرد بر عوام فقال قتل او من جا به کسی او را کشته که او را این میدان دعوت کرد یعنی علی فعاوز او ابن عباس جواب نقضی بشتا ابن عباس و قال لم یقتل الکفار ازن حمزه بنابراین قاتل حمزه هم پیغمبر از کفار رو نکشتن ویل نما قتل هم و سید ما صد و مواله و آمی رسلم لعنه و ولدی جا عبهی الیهم او کسی بود لعنه و زمین اولی به کی برمیگرده؟ پیغمبر هو هم که پیغمبر تأکید الذی جا عبهی یعنی چی؟ حمزه الیهم کفار حتی قتلوه رو تا اینکه کفار حمله را کشتن. باز از داستان این که تو با سه گروه مبارزه خواهی کرد با ناکسین و قاستین و مالقین. ناکس از نکسه پیمان شکن. کیا پیمان شکن بودن؟ فلاوس رو به قبلن بیعت کردن و بعد بیعت رو شکستن. و اما قاستین به معنی ظالمین البته بدونیم. کیا ظالم بودن؟ لشکر معاویه ظالم. مالقین یعنی خارجی. مرق السهم یعنی تیر خارج شد. مالقین یعنی خارجین از اسلام. خارجین کیا بودن؟ خوارج بودن. علی علیه السلام با این سبرو مبارزه کرد با ناکسین و قاستین و مالقین، با فرقه و زبیر و اصحابش و با لشکر معاویه و معاویه و با خوارج، همونطوری که پیغمبر پیش می‌کرده بود با همین ترتیب هم اتفاقا مومن شد. و قال علیه علیه السلام ستوقات دو بعدی هم ناکفین و القاستین و الماردین فن ناکفون پل هوا زبیر لنه هما بای آه و نکفا اینا بیعت کردن با بعد شکست. و القاستون هم الظالمون کیا هستن؟ و هم معاویه و اصحاب هون لنه هم ظلمتون بغاتون اینها ظالم بودن و باقی بودن برای مدیه ظلم و خروج و اتماع. و المالقون هم الخارجون عن المله، ملت در جایم چه؟ ملت یعنی شریعت دین، ملت حبیب هم باقی ملت یعنی شریعت، نه ملتی که در فارسی میگیم من یه مردم یه مردم. و همون خوارج یه الباب ملل و نحل که میگن و از کتاب ها نوشیدن به نام کتاب ملل و نحل. ملل اون مذاهبه، نحل مساله که مسئله هایی که جنبه مذهبی نداره. بعد و المالکون همون خارجون عن المله و همون خوارج و هاده این معجزات بعض ما نقه. این حالا این قسمتی است و ایدان معجزات که من بعد ایش از این هاست بخشی از هم و اختصر نالا آزد قد قدامت کردیم این ها به کسرت ها چون خیلی زیاده نمیشه همش آورد و بروق قرض به حاضر مقصود ما با همه حاصل میشه. یعنی با این 20 معجزه یا 20 معجزه که ذکر کرده 20 معجزه اینها مقصود حاصل میشه. و اگر اولد نامعجزات این اخلاف کتاب نهایت المرام کتاب دیگری من میشه چون داره به نام نهایت المرام که در اونجا معجزات مفصل تری را بگرده سیاه. و اما به این سراغ اعجاز قرآن بس در این است که اعجاز قرآن از چه ناحیه ایست؟ قرآن معجزه است. چرا؟ در اینجا دو تا عقیده است که این دو عقیده هم یکی شاخه هایی داره. عقیده اول اعجاز قرآن این است که قرآن یه معجزه است که از ما فوق طاقت بشر، یعنی قرآن یه چیزی داره که دیگران از آورده مثلش ناتوانن بر اثر این که خیلی بلند و بالا یه ویژگی داره. حالا این ویژگی چیه؟ بحثی داره یه ویژگی هست که این ویژگی به قدری بلند و بالاست که فوق طاقت بشر. درست؟ یه وقت مکتب دوم مکتب صرف، صرف بسار یعنی من، مکتب کسانی است که میگن قرآن یه ویژگی فوق‌العاده نداره، خداوند نمیذاره دیگران مثلش بیاد. کان نه صرفهم الله عن ذلک. پس قرآن ویژگی نداره و اینها خداوند بله دیگران ما نیست. البته همه معجزه هست اگر بگیم ویژگی داره فوق توانایی بشر معجزه است. اگر هم بگیم ویژگی نداره اما خدا نمیذاره رستش بیارن، باز هم معجزه است. ولی پیداست دومی حرف خیلی باطل و بی اساس و بی پایه است. اینا چند در نتوانستن اجازه بلانه درک کنن که قرآن از چه جرد خیال کردم کلامی اسم سایه کلمه چون ندیدن حقیقت و افسانه زدن، چون نتوانستن اجازه بلانه درک کنن قایم صرف و من شدن. گفتم خب الفاظ همه الفاظی که ما میگیم، چرا من نمیتونم مثلش بیارم؟ الفاظیست که از این مقطع زبان و مخارج حروف ادا میشه. بندم که اجازه بران از نظر صرفه، این به خاطر این است که گرفتان یه اوهام خیالاتی شدن، خیال کردن یه الفاظی که دیگرانن قادر هم مثلش بیارن. خب پس این مسئله صرف برکن. یه جمله جالبی دارد مرحوم علامه در اینجا، یا اگر واقعا اجازه بران از نظر صرف باشه، یعنی بازداشت باشه، پس خوب بود قرآن در نهایت رکاکت باشه. ای مردم نتونن مثل رکیک بیارن، موزش مهمتره. یعنی هرچی مبتذل‌تر باشه اجازه بیشتر میشه، هرچی مبتذل‌تر باشه و مردم نتونن مثلش بیارن و صرف بشه، بله این اهمیتش در اجازه بیشتر میشه. چون اگر یه چیز مهم به نتونن بیارن جای بحث، اما یه چیز ساده پیش با افتاده هیچ کس نمیتون مثلش بیاره، پس بنابراین معجزه است. بنابراین لازمه مکتب صرف این است که قرآن اگر رکیک باشه الفاظش و معانیش بهتر از معجزه تر. خب این یک ایراد خوبیست که علامه به اینها میکنه و واقعا خوب بود در کتب علمی اصلا این بحث نوشته نمیشد که اجازه القرآن به نامیت صرف کسی مرمو میزنه که نه قرآن رو خونده باشه، نه آیات اجازه القرآن رو خونده باشه، نه محتوای قرآن رو میدونه، نه معانی قرآن رو میدونه. یه آدم خیلی بیگان و برانی با این حرف رو بزنی ویلا آدم که کمترین آشنایی به قرآن داره میدانه اجازه القرآن از نظر بولندی مطلبه، نه از نظر صرف و منع قهری. این چیه؟ و اما اگر گفتیم از نظر ویژگی هست، حالا این ویژگی چیه؟ در میان قدما بیشتر دو مسلک، یکی مسلک فصاحت، یکی مسلک فصاحت و اسلوب. فصاحت این است که شیرین جذاب. اسلوب چیه؟ اسلوب دو معنی درش میشه. یه معنی اون نظم و آهنگی، نظم و آهنگ، چون اسلوب یه چیز گنگیه، نظم و آهنگ. ای منظور اینه، خیلی خوب، اینم یکی از شونه ایتا. اما یه معنی از اسلوب هم محتواست، اگر این باشه مهم که قرآن از نظر فصاحت فوق طاقت بشر، از نظر محتوا هم ما فوق طاقت بشر. خب اگر باشیم از نظر محتوا چی میشه؟ خود شاخه ها پیدا میکنه. نه محتوای قرآن از نظر معارف، یعنی مبدأ و معاد، مبدأ و معاد در قرآن است، ما فوق فکر بزرگترین اندیشمندان بشره. اون توحیدی که قرآن ترسیم میکنه، اون معادی که قرآن پیاده میکنه، اون اسماء الله الحسنا که قرآن با ذکاری ها شهر میده، اونا از محیط حجاز که محیط جهل اونم از کسی که ما کنت تکتون من فتح من کتاب ولا تخطون به یمینه که ازن در طاب المبتلون، نه یک کلمه خط نوشت، نه به مکتب رفت و نه خط نوشت، نه دست در محیط جر یادی همچین ریزکاری هایی در طوبی سپاس مبدام آب. و این یه شاخه محتوا میشه، یه شاخه محتوا با آن عدم وجود اختلاف است. و کام من اند غیر الله توجهی فی اختلاف من کسی را شهر میدیم بعدن. یه شاخه محتوای قرآن عبارت است از اخبار غیبیه که در قرآن دید. سه شاخه، شاخه چهارم عبارت است از علومی که در اون وقت کشف نشده بود و در قرآن بهش برخورد میکنه. شاخه پنجم اعجاز قرآن عبارت است از تواریخ قرآن است که خالی است هر گونه خلافه است، در حالی که تواریخ انبیا در اون محیط و در اون زمان مملو و از خلافات بود و بیرون کشیدن این خلافات برای بشر عادی در اون محیط ممکن نبود. یک شاخه ششم از قرآن اعجاز قرآن قرآنی نیست که در قرآن آمده برای نظام جامعه انسانی. و همچنین شاخه های دیگر، مواعظ قرآن، نصایح قرآن، امثال قرآن و ضرب المثل های قرآن و جدایی. بنابراین اگر اصول معنی محتوا کنیم خیلی دامنه دار میشه، اما اگر اصول معنی آهنگ کنیم و نظام نزد لفظی آهنگ، این خیلی محدود میشه. علاقه حال ایشون خیلی ساده گذاشتن از این بحث، مختصر. حالا ما اینو میخونیم و بعدم انشاءالله یادمون باشه ببینیم بحث بیشتری از خارج حالی میکرد. حالا به اعجاز و قرآن قیبت فصاحته، بعضی ها اعجاز و فصاحت دانستن و قیبت اسلوبه و فصاحت ایمان، هم اسلوب است و هم فصاحت. و قیلن به صرفه، یعنی خدا منصرف کرده بازگردنده. و کلو محتمل، ایشون حمر احتمال داره و انتظاری نیست از ایشون که اون آخر رو احتمال داده باشه. اقول اخترف الناس و هنا فقال جباییان و این دو نفر از متکلمان قائل شدن به این که این سبب اعجاز القرآن فصاحت و قال اهل الحق هو الفصاحت و الاسلوب معن. طرفداران حق شیعه معتقدم به این که هم فصاحت است و هم اسلوب است، هر دو. و قولی بالاسلوب الفن و الزر، اسلوب خواهد معنی کنه با یه لفظ گنگ دیگری معنی، اسلوب یعنی فن و زر، یعنی نحوه مطلب، نحوه ادا، نحوه آهنگ، نحوه نظام، نحوه محتوا. چی؟ این خود عبارت گنگه. ولی خب دو معنی برای اسلوب ما کردیم، بهتر این است که همون محتوای معنی تا خیلی گسترده باشه. شاخه های این داره زیاد. و حالا نظام و المرتضا و صرفت، نظام از اونها و متضا از ما، قائل شده به این که اون انصراف. به معنا ان الله تعالی صرف العرب و منعهم عن المعارضه، حاجزشون کرد. و احتجل اولون، احتجاج کردن اولون یعنی اون اول، و اندر منبول من العرب انهم کانو یستعظمون فصاحته، از عرب این چیزی نقل شده که اونها فصاحت قرآن رو بزرگ میشمردن، ویژگی در قرآن قائل بودن. و لهذا ارادن ناب در اسلام اونجا میماند برای هفته آینده روز شنبه. صلی الله علی سیدنا محمد.